آموزگاری پیشه دوست داشتنی اما کم درآمد. میرهادی ناینی‌زاده دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی در اولین ایستگاه ستون بگوچیستکار و به مناسبت روز 12 اردیبهشت پای صحبت یکی از نوآموزگاران نابینایی نشستم که با علاقه شخصی معلمی را برگزیده است. امین عرب متولد سال 1376 در مروداشت تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه شوریده شیراز پشت سر گذاشت و پس از ادامه تحصیل در مدارس عادی توانست در آزمون سراسری سال 1393 حائز رتبه 307 شود. دانشجوی رشته روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران در سال 1396 فارغ التحصیلی خود را جشن گرفت و برای ورود به بازار کار در آزمون استخدامی تیر ماه سال 1397 شرکت کرد و پس از قبولی و حضور در دوره یک ساله دانشگاه فرهنگیان از مهر ماه سال 1398 کار خود را به عنوان آموزگار رابط در شهر شیراز آغاز کرد. ضمن سلام و سپاس از شرکت شما در گفتگو با ماهنامه مانا، به عنوان نخستین پرسش از میزان بینایی خود بگویید. با تشکر از شما بابت گفتگو، من نابینای مطلق هستم. پیش از ورود به بحث اصلی، درباره تجربه تحصیل در مدارس غیر نابینایی، مزایا و مسائلی که برای شما داشته از صحبت کنید. آیا اگر زمانی فرزند نابینایی داشته باشید، او را به مدارس غیر نابینایی می فرستید؟ من امکان تحصیل تا پایان دوره راهنمایی در مدرسه نابینایی را داشتم، اما به دلیل علاقه به حضور در جوامع بزرگتر و محدود نماندن در فضاهای نابینایی به همراه خانواده تصمیم گرفتیم من تحصیلات خود را به صورت تلفیقی ادامه دهم. البته این تصمیم مشکلاتی را نیز به همراه خود داشت. عدم همکاری برخی از آموزگاران که دانش آموزان نابینا را متعلق به فضای خاص مدارس نابینایی می دانستند، عدم مناسب سازی فضاها و معابر مدرسه برای نابینایان و اطلاعی همکلاسان و آموزگاران از شرایط یک نابینا را می توان از مسائل پیش روی من در دوره تحصیل دانست. اینجا باید به همراهی کامل خانواده در رویارویی با مشکلات اشاره کنم. هر جا که جزوه‌ای در اختیار من نبود، خانواده با ضبط آن این مشکل را برای من حل می کرد. در مجموع می خواهم بگویم تحصیل فرزندان نابینا در مدارس عادی تجربه بسیار خوبی است که مقداری نیاز به همکاری خانواده ها و آگاه‌سازی افراد نسبت به وضعیت خاص نابینایان دارد. خوشبختانه در طرح فراگیر آموزش استثنایی چنین نگاهی وجود دارد و این نگاه باعث می شود که زاویه دید بچه های نابینا محدود به فضاهای خاص نابینایی باقی نماند. آیا انتخاب حرفه آموزگاری برای شما از سر اجبار بود یا با علاقه شخصی به سراغ این شغل رفتید؟ من وقتی رشته کودکان استثنایی را انتخاب کردم به دنبال کار آموزش به نابینایان و کمبینایان بودم، اما تا زمان فارغ التحصیلی به کار در حوزه آموزش و پرورش فکر نکردم. هنگام فارغ التحصیلی و اندیشیدم به شغل آینده به این نتیجه رسیدم که آموزش و پرورش می تواند فضای مناسبی برای من باشد. به همین دلیل با علاقه کامل این کار را انتخاب کردم و علاقه دارم در کنار سایر فعالیت‌های آموزشی خود در این فضا به کار ادامه دهم. از آزمون استخدامی، چالش‌ها و مسائلی که داشتید برای خوانندگان ما صحبت کنید. برای ورود به کار باید بگویم چالش‌هایی که پیش روی من بود به نسبت سایر دوستان نابینایی که داشتم کمتر بود، اما به هر حال به خاطر نابینایی چالش‌هایی داشتم که برای سایر افراد پیش نمی‌آید. نخستین چالش من عدم دسترسی پذیری جدول‌های مندرج در دفترچه آزمون بود که برای یافتن شغل محل‌ها باید از کسی کمک می‌گرفتم. بیشتر منابع تخصصی به صورت کتب صوتی در دسترس بودند، ولی مشکلاتی برای منابع عمومی وجود داشت. مانند تمامی نابینایانی که در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، نگران این بودم که منشی بتواند پرسش‌های آزمون را درست بخواند. خوشبختانه با این مشکل مواجه نشدم. از نگرانی‌هایی که در جلسه آزمون برای من پیش آمد، عدم تطابق شماره پاسخنامه‌ها بود که پس از نامه‌نگاری با سازمان سنجش و اطمینان از صحت آزمون این نگرانی رفع شد. پس از پذیرش در مصاحبه، من هم مثل تمام نابینایان نگران مصاحبه و رفتار مصاحبه کنندگان به خاطر نابینایی بودم. اما خوشبختانه با مساعدت آقای نظام الملکی، ریاست نیروی انسانی استان فارس، این مشکل برای من به وجود نیامد. رفتار ریاست نیروی انسانی آموزش و پرورش استان فارس روی تمام کارمندان آن مجموعه تأثیر گذاشته بود. لطفاً راجع به چگونگی برخورد مصاحبه کنندگان جزئیات بیشتری در اختیار مخاطبان ما قرار دهید. همانطور که پیشتر گفتم، برخلاف سایر استانها که صرفاً به خاطر نابینایی با متقاضیان برخوردهای نابهنجار می شود، از من با آغوش باز توسط کارمندان مرکز آموزش و پرورش فارس پذیرایی شد. به عنوان نمونه، کارمند مربوطه پس از مشاهده کارت ملی من از نحوه تحصیلاتم جویا شد و با دیدن اینکه من توانستم یک سال زودتر از معمول دیپلم بگیرم و دانشگاه را در 7 ترم به پایان ببرم، بسیار استقبال کرد. پس از به پایان رسیدن مراحل پزشکی و گزینش، من وارد دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان شدم. اجازه بدهید قبل از ورود به بحث بعدی، ضمن خوشحالی از راحت بودن کار برای شما، از شما بپرسم آیا از مشکلاتی که برای سایر نابینایان در استانهای دیگر برای امور استخدام در وزارت آموزش و پرورش پیش می آید آگاهی دارید؟ از نظر من مشکل اصلی این است که در سازمان آموزش و پرورش کارها بیش از آن که از طریق قانون و سازمان پیش برود وابسته به افراد مسئول اداره مربوط است. با وجود این که من از دوستان خود شنیده بودم که برای نابینایان در استان فارس کمتر مشکل پیش آمده است، همواره نگران تعویض مسئولین مربوطه بودم. بارها پیش آمده کسانی سر خود به دلایلی نامعقول مانع مصاحبه افراد نابینا شدند. از دلایل آنها می توان به عدم توانایی اداره کلاس توسط یک نابینا و عدم کنترل صحیح روی دانش آموزان اشاره کرد. البته از نظر من به عنوان یک آموزگار چنین دلایلی واهی و فاقد اعتبار هستند و از عدم آگاهی صحیح افراد نسبت به واقعیت نابینایی ناشی می شوند. از سایر معضلات نابینایان می توان به عدم برابری در حوزه های امتحانی اشاره کرد. در برخی حوزه ها اصلا پرسش نامه ها به دست متقاضیان نابینا نمی رسد و در برخی دیگر از حوزه های امتحانی، چنان که پیشتر گفتم، منشی قابل قبولی در اختیار آزمون دهنده قرار نمی گیرد. عدم صلاحیت برای مصاحبه صرفا به دلیل نابینایی از دیگر مسائلی است که بارها برای دوستان من اتفاق افتاده است. نپذیرفتن منطقه آموزش و پرورش با وجود قبولی در مصاحبه فقط و فقط به خاطر داشتن آسیب بینایی از مسائل رایج بچه های نابینا محسوب می شود. شایان ذکر است در این مورد برخی از دوستان توانستند با نام نگاری های فراوان بر این مشکل چیره شوند. در نهایت امیدوارم زمانی سازمان ها و قوانین بتوانند جلوی افراد خود قانون پندار را بگیرند تا شرایط برای همه برابر باشد و نابینایان شایسته بتوانند به حق خود برسند. شما گفتین دلایلی مثل عدم توانایی نابینایان در کنترل کلاس بیپایه هستند. امکان دارد در رابطه با نحوه انجام چیزهایی که از نظر برخی افراد برای نابینایان غیر ممکن به نظر می رسد توضیحاتی ارائه کنید؟ به نظر می رسد که افرادی که این گونه پرسش ها را مطرح می کنند، کنترل را صرفاً از طریق چشم ممکن می دانند. این در حالی است که افراد نابینا قادر هستند از سایر حواس خود برای انجام این کار بهره بگیرند. به عنوان مثال، معلم نابینا می تواند از شنیدن صدای حرکت دانش آموزان از جابجایی او مطلع شود. البته این به معنی نبود هیچ گونه چالشی برای آموزگار نابینا نیست. چالش‌هایی از قبیل تدریس خط به دانش آموز ابتدایی مسائلی هستند که باید مد نظر قرار گیرند. اما از چنین چالش‌هایی که بگذریم، اولا بسیاری از متقاضیان تدریس با هدف آموزش افراد نابینا وارد آموزش و پرورش می‌شوند. ثانیاً معلمان نابینای موفقی وجود دارند که در مدارس بینایی مشغول به کار هستند. اگر قرار به عدم توانایی نابینا در کنترل کلاس باشد، این افراد باید ضعیف‌ترین آموزگاران مدارس خود می بودند. اما خوشبختانه چنین نیست و تجارب این افراد پیش چشم همه کسانی است که از دیدن واقعیت ناتوان نیستند. در ادامه بحث نحوه استخدام به دانشگاه فرهنگیان رسیدیم. چقدر فضای دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه تهران که شما در آن تحصیل کرده اید قابل مقایسه است؟ امکان مقایسه بین دو دانشگاه مذکور واقعا وجود ندارد. برخلاف دانشگاه تهران که امکاناتی قابل توجه و نکافی برای افراد دارای آسیب بینایی فراهم کرده بود، دانشگاه فرهنگیان فاقد حداقل تسهیلات برای این افراد بود. فضای دانشگاه فرهنگیان کاملا به مدرسه شباهت داشت و در برخی موارد تفکیک جنسیتی برای دانشجو معلم ها اعمال می شد که خوشبختانه چنین اتفاقی برای من نیفتاد. از نظر محتوایی هم غیر از کارهای تیمی که با سایر همکلاسی ها در دوره انجام گرفت، چیز جدیدی به دانش من اضافه نشد. اگر باز هم بخواهم از مشکلات نابینایی در دانشگاه بگویم، باید به نبود منابع که انگار مشکل همیشگی ما نابینایان است اشاره کنم. همچنین عدم پیشبینی صحیح برای حضور نابینا در محیط دانشگاه کاملا مشهود بود. امتحانات ترم اول من با منشی‌هایی برگزار شد که از کارکنان خدمات دانشگاه بودند و طبعاً توان انتقال درست سوال را نداشتند. البته با پیگیری از طریق اشخاص در ترم بعدی از دانشجو معلم‌ها برای خواندن امتحاناتم استفاده کردم. همانطور که گفتم این مشکل صرفاً با رایزنی و پیگیری از طریق مسئولین مرتفع شد و هیچ وظیفه سازمانی برای حضور دانشجویان نابینا ترسیم نشده بود. فایده حضور در این دوره برای من آشنایی با معلمین فرهیخته و حضور هفتگی در دوره‌های کارورزی بود. میتوانم بگویم تمام آنچه در این دوره آموختم از همین دوره‌های کارورزی است. ممکن است شنیدن آموخته‌های شما از دوره کارورزی برای خوانندگان ما جالب باشد. مقداری از آن را در اختیار ما می‌گذارید. ما پس از طی ترم اول که با انواع گروه‌های معلول سر و کار داشتیم، در ترم دوم کارمان تخصصی‌تر شد و هر کس وارد حوزه‌ای شد که قصد ادامه کار در آن را داشت. ورود به عنوان یک دانشجو معلم به فضای نابینایی افق جدیدی بود که پیش چشم من گشوده شد. در ضمن توانستم در نیم سال نخست با سایر معلولان مسائل و توانمندی‌هایشان نیز آشنا شوم. صرف نظر از صحبت‌هایی که درباره اشخاص در سازمان داشتید، چه چیزهایی را در باب ساختارها و سازمان آموزش و پرورش می توانید به مسئولان امر گوشزد کنید؟ این موضوع می تواند ابعاد گسترده ای را در بر بگیرد. نخستین سخنی که می توانم در این مورد بگویم این است که آموزش و پرورش باید تلاش کند تا همه افراد به صورت کاملا برابر دیده شوند. این برابری باید برای آموزگاران و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در نظر گرفته شود. از دیگر نکاتی که باید مد نظر مسئولین آموزشی کشور باشد، ایجاد سرفصل آموزشی است که در آن نحوه صحیح تعامل با افراد دارای نیازهای خاص به طرز صحیح آموزش داده شود. از دیگر نکات گفتنی می توان به ایجاد امکان برابر دانش آموزان نابینا برای تحصیل در هر مدرسه‌ای که تمایل دارند اشاره کرد. در نهایت می توان گفت هدف باید رسیدن به نظامی فراگیر در آموزش افراد دارای آسیب بینایی باشد که در کشورهای توسعه یافته چندین سال است که انجام می پذیرد و ما از این قافله عقب افتاده ایم. با توجه به همه شرایط موجود به چه کسانی از نابینایان توصیه می کنید که راه شما را در پیوستن به آموزش و پرورش دنبال کنند؟ با توجه به نبود کار مناسب برای بیشتر افراد جامعه و به خصوص افراد نابینا، تعداد کسانی که فقط برای داشتن یک شغل رو به معلمی می آورند و به این کار علاقه ای ندارند روز به روز بیشتر می شود. اما باید توجه کرد علاقه به کار آموزگاری لازمه این کار است. یک معلم باید بتواند از حرفه خود لذت ببرد و احساس آرامش کند تا همین حس لذت و آرامش را به دانش آموز خود منتقل کند. واضح هست اگر کسی از این ویژگی‌ها بهره‌ور نشود، نمی‌تواند آموزگار مناسبی برای جامعه باشد. آیا ممکن است قدری درباره توانمندی‌هایی که یک معلم باید داشته باشد صحبت کنید؟ در وهله اول باید بگویم برخی توانایی‌ها در افراد ذاتاً وجود دارد، ولی امکان تقویت این توانایی‌ها برای افراد گوناگون وجود دارد. امکان ارتباط و تعامل سازنده، صبر و حوصله کافی برای آموزش و علاقه کافی به کار با گروه سنی کودک و نوجوان از جمله توانمندی‌هایی هستند که یک معلم خوب باید از آنها برخوردار باشد. البته تسلط به موضوعی که یک معلم تدریس آن را به عهده گرفته است از لوازم کار هر آموزگاری به حساب می آید که به نظر من ارتقای این مورد از سایر مواردی که برشمردیم آسان تر است. تقریبا برای همه مشخص است که معلمی از مشاغل پردرآمد محسوب نمی شود. قدری درباره درآمدهای شغل معلمی برای من توضیح دهید. متاسفانه آموزش و پرورش در میان دستگاه‌های اجرایی کمترین حقوق و مزایا را برای کارکنان خود در نظر می‌گیرد. در هنگام شروع کار درآمد آموزگاران با حداقل دستمزد مقرر در وزارت کار چندان تفاوتی ندارد. البته به مرور زمان مقدار این درآمد بیشتر می‌شود که باز هم در برابر سایر سازمان‌ها نمی‌توان آن را کافی دانست. با وجود آگاهی از شرایط مالی آموزش و پرورش من آن را انتخاب کردم، زیرا آموزش و پرورش نسبت به سایر سازمان‌ها دارای انعطاف بیشتری است. معلمین 24 ساعت موظف دارند و این بدان معنی است که می‌توانند از سایر زمان‌های خود برای کارهایی مانند ادامه تحصیل یا انتخاب شغل دوم استفاده کنند. داشتن تعطیلات بیشتر از سایر مشاغل از دیگر مزایای این حرفه است. همچنین باید گفت خود سازمان آموزش و پرورش امکان ارتقای توانمندی‌های گوناگون آموزگاران را فراهم می‌کند. من به عنوان دانش آموخته روانشناسی علاوه بر کار آموزش که وظیفه اصلی‌ام به شمار می‌رود، به مسائلی از قبیل درمان نیز فکر می‌کنم. من با دانستن شرایط مالی آموزش و پرورش آن را انتخاب کردم، اما این بدان معنی نیست که از وضع مالی این کار رضایت دارم. بهبود شرایط اقتصادی معلمین از مطالباتی است که به طور جدی باید به آن پرداخته شود. به نظر می رسد آنچه باید پرسیده می شد را از شما پرسیدم. آیا چیزی هست که به عنوان سخن پایانی مطرح کنید؟ در پایان باید بگویم یکی از معضلاتی که دانش آموزان نابینا با آن دست به گریبان هستند این است که از حقوق و تسهیلاتی که قانون در اختیار آنها گذاشته است مطلع نیستند. امیدوارم روحیه مطالبه‌گری در میان دانش آموزان نابینا و خانواده های آنها برای شناخت حقوق واقعی افراد دارای آسیب بینایی تقویت شود. همچنین امیدوارم نظارت کافی از سمت آموزش و پرورش در این شرایط خاص صورت بپذیرد تا هیچ دانش آموز نابینایی از تحصیل عقب نماند.